وقتی کسی که دوستش داری میذاره میره، اولا دستش عصبانی میشی، بعد بهش فوش میدی، بعد ازش متنفر میشی، ولی ته ته قلبت همیشه امیدواری یه روز برگرده. هر نامه‌ای که میاد دم در خونه فکر میکنی مال اونه. هر وقت صدای زنگ تلفن تو خونه میپیشه و کسی اون برای خط جواب نمیده، میگه حتما اونه. یه وقتا تو خیابون سر میگردونی لای جمعیت بلکه ببینیش.
درود و سلام خدمت شما عزیزان و شنوندگان و بینندگان، عزیزان و شنوندگان، بینندگان و شنوندگان محترم برنامه صفحه کلاژ. نمیدونم چرا یهو دقیقه 90 که اومدم برنامه رو ضبط کنم صدام گرفت. امیدوارم که حالتون خوب باشه. حالا یه خاطره هم از صدا گرفتن براتون تعریف میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. با برنامه صفحه کلاژ شماره 222 در خدمتتون هستم و یک ساعت و نیمی از بدبختی‌ها و مشکلات و از مکافات های مردم ایران صحبت خواهیم کرد. برنامه این هستش که آیتم های بسیار زیادی داره و من آماده نیستم که بدم کدوم رو بذارم. هرچه خورجینم در آمد حتما در اتاقش خواهم گذاشت. از افغان هایی که دست طالبان فرار دارن میکنن به سمت ایران و تهدید طالبان که اینا رو برگردونید و با هم دیگه آیتمایی داشتیم، داریم علم الهدا را داریم، صحبت یکی از خانم های بازیگر که 300 خانم بازیگر نامه نوشتن که به ما تعرض شده، خیلی همون تعرض شده، به خیلی همون تجاوز شده، در حالت اون صحبت خواهیم که خیلی سرسده زیادی به پا کرد. از قدیر رحیمپور از قدیر را داریم و بنزه که آخونده هفته را داریم و آیتم های جور و واجور که مطمئنن خوشتون خواهد آمد، خوشتون که نه هرستون خواهد گرفت. داستان هفته را داریم، سرکار خانم میترا درویشیان کتاب جدیدی داد بیرون که کتاب رو معرفی میکنم و عزیزانی که دوست دارن کتاب رو داشته باشن میتونن با من تماس بگیرم که بهشون بگم که چگونه میتونن تهیه کنن این کتابو. سوتی دادم هفته پیش که این هفته میخوام دوباره جبران کنم، سالگرد بازم تولد 82 سالگرد تولد هایده عزیز هست که اگر میبود هفته پیش ما به پیشواز رفتیم، این هفته هم به پسواز میریم، اگر بود الان 80 سالشون بود. روح شاد واقعا وقتی یکی میره حالا مشخص میشه که چه جاودانه میمونه، جاودانه میمونه و جاودانه میمونه. و چه زیبا که منصور تهرانی عزیز، استاد منصور تهرانی، ترنسرای خیلی از آهنگ های خانم هایده بودن و آهنگی که الان ما هم دیگه گوش میدیم آهنگسازیش هم صادق نوجوکی انجام داده، مثل هفته پیش که من گفتم که شهریار قنبری، اسخای میگم شهریار قنبری، من نمیدونم چرا من تو ذهنم یهو همینجوری یهو گفتم شهریار قنبری. صادق نوجوکی، صادق نوجوکی، صادق نوجوکی، بله صادق نوجوکی. استاد منصور تهرانی هم که دیگه همه عزیزان معرفه حضورش همه عزیزان هستن، یار دبستانی من که یکی از پیرهای موزیک موسیقی این مرز و بوم هست، با بسیاری از عزیزان کار کرده، ولی متاسفانه متاسفانه در مملکت، در دنیا اینجوریه که خواننده رو بیشتر میشناسن تا موسیقیدان و ترانه‌سرا و شاعر و آهنگساز، یعنی روی صحنه مهم هستش در هر صورت. ولی خب یاد این عزیزان همیشه گرامی هستش. ایشون در سوئد زندگی میکنن و گفتم که برنامه منم میبینن و گهگداری هم توصیه های به من کمترین به قول این جغجغه نظام میکنن. امیدوارم که موفق باشن هر جا که هستن. با آهنگ اول برنامه دوباره برمیگردیم به هایده عزیز گوش میدیم و بعد میریم سراغ برنامه و امیدوارم که بهتره کنه. من سعی میکنم کمتر صحبت کنم چون صدام خیلی خش داره. حالا بعدا براتون میگم که امیدوارم یادم نره، ولی بگم بهتون که حالا میگم دیگه، الان میگم دیگه، جشنواره‌ای بود در پاریس، تئاتر داشتم، کمدی، بعد دقیقا ساعت ما یک شنبه راه افتادیم از هلند، ساعت 6 بعد از ظهر اجرا داشتیم، ساعت 3 بعد از ظهر رسیدیم به پاریس. من گلوم دیگه در نمی اومد، صدام در نمی اومد. حالا سالونم و انز کافی بلیت فروخته بودم، من مونده بودم و حوزم دیگه با لیمو و به قول معروف چایی و آب داغ و اینا صدامو کردم مثل الان و انجام شد. بریم آهنگ بسیار زیبای هایده، ترانه سرا منصور تهرانی عزیز و آهنگسازشم صادق نجوکی رو با هم دیگه گوش کنیم و برگردیم. عرض فرید زولاندو که اون افغان هم هستش، خیلی با ایرانی ها کار کرده که فکر کنم با هایده محترم، هایده عزیزم بسیار کار کرده. بریم گوش کنیم و برگردیم.
خرید عید انجام بدین؟
بله، آمدین طلا بگیریم.
به به.
شما واسه عید؟ خب. شوهر ما گفتمش اگر میبریم شارود که یه جفت گوشواره واسم بگیری، که همراد میام. اگر طلا واسم نمیگیری نمیام.
شما چیکاره این؟
ما بانسی شهر داریم.
به به. چقدر حقوق میگیری؟
3,600,000.
الهی که سلام بشه. چقدر الان پول گوشواره شد؟
6,350,000. آها.
یعنی پول دو برج حقوق رو گذاشتم واسه
خدا به سر شاهده گونا داره. میخوام الان ماچش کنم. هیچ بس عمرم ماچش نکردم.
ماچش کنین.
ماچش کنین.
آره آره.
خدا مرگم بعد زشته.
نه زشت نیست. محبت کنیم. به به. الهی که سلامت باشید.
بله، آهنگ گلواژه زنده یاد هایده گرامی که اگر امروز میبودن 80مین سالگرد تولدشون بود و جشن خیلی عظیمی هم میگرفتن براش، واقعا عجوبه ای بودن اینا در عصر خودشون. بریم سراغ مستعان. اگر هایده گرامی بودن 80 سالشون میشد، ولی مستعان ما اون در قابلمه ای که فرو کردن به سپاهی ها و برادران سپاه 800,000,000 تومان که بیشتر دیش ماهواره بود و بالمعروف گرز رستم و سپر رستم بود، دو ساله شد. بریم یادی کنیم از این مستعان که کرونا یاب بود و انقدر کروناها رو یابید که حدود 1 میلیون نفر ایرانی جماعت کشته شدن و این 800 میلیون هم هپلی هپو شد. بریم با هم دیگه اینا هم ببینیم. حیفه. ببینیم با هم برگردیم.
تمام دانش فنی این بخش کاملا ایرانیه.
این توضیحات درباره دستگاه تازه اختراع شده شناسایی و اعلام وجود ویروس کرونا در محیط‌های مختلفه. دستگاهی کاملا ایرانی که محققان و نخبگان بسیجی کشور اون رو اختراع کردند و امروز با حضور فرمانده کل سپاه رونمایی شد.
این دستگاه میتونه در فاصله 1.5 متری تا شعاع 100 متری ویروسی وجود داره، کسی ویروس داشته باشه رو بتونید شناسایی بکنید.
مشابه دستگاه شناسایی مستعان تا الان در هیچ جای دنیا ساخته نشده.
حرکتی نمیکنه. یعنی به سمت آنتن بشقابی نمیاد.
یعنی این فرد عاری از هر گونه ویروس کرونا است.
اونو بیاین بدیم به فرد.
خب حالا این دسته های حاوی ویروس کرونا رو دست این فرد دیدید شما.
آنتن به سمت فرد حرکت کرد.
این دستگاه از فناوری های بسیار مدرنی استفاده کرده، در این حال که ساده به نظر میرسه و کارکرد ساده ای داره. ویروس رو داخل خشاب دستگاه میگذارن و میدان مغناطیسی که این ویروس ایجاد میکنه باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه و اون نقطه شناسایی میشه.
ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا. از همه کشور ایده های فراوانی را دریافت کردیم که یکی از عالی ترین ایده ها تولید همین دستگاهی بود که امروز توسط این گروه علمی و نوآور در پیشگاه ملت ایران تقدیم شد.
دقت شناسایی این دستگاه فعلا بالای 70% و به تدریج با تحقیقات جدید دقت اون افزایش خواهد یافت.
در صورتی که مجوزهای لازم برای تولید انبوه این دستگاه صادر بشه، بعد از این امکان غربالگری ویروس کرونا در اماکن پرتردد و حتی در خط تولید کارگاه‌ها و کارخانه‌ها هم فراهم خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما.
بچه های نقشه ای که پشت سر من داره میبینه، نقشه یک کل جهان، آمریکا، آفریقا، اروپا، استرالیا و آسیا و کل اینجا 43% اعلام آهین 27 شده.
مرکزی تمام آزمونه و امتحان را اینجا
میدونه. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دم.
بله، لحجه زیبای اصفهانی و راست میگه تمام آزمایشات الهی رو باید همون تو همین تو این کشور ما بگیرن که ببینیم خوبیم یا بدیم. چرا این مستعان و مستعان یاب و کرونا یاب را اینجوری پول بیت المال، پول مردم، بیت المال کلمه خیلی زشتیه و نمیدونم چرا بعضی ما تو دهنم میاد، پول مردم میدن یا مفت به این دل دوزی ها. 800 پولی هم نیست، 800 میلیون تومان پولی برای اینا نیستش. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه امثال آخوندهایی مثل رئیسی، مثل علم الهدا، مثل خامنه ای رأس مملکت هستن که اینا کسانی هستن که خیلی راحت گولشون میزنن. هفته پیش در تو تل سیانت گفتم براتون، یه رو طالب نسب بود، طالب نسب بود، طالب نسب بود، فرق نمی کنه، که میگفتش که ما خودمون توییت آدمای نامی را درست میکردیم، میرفتیم مینوشتیم، بعد همینا رو میفرستیم برای مسئولین و مسئولین هم اجرا میکردن، میامدن تو سخنرانیشون میگفتن مثلا آقای مثلا فلان کس، یکی از آدم معروفای مثلا به قول معروف جهان عرب مثلا اینو گفته، بعد تا اون میخواست بیاد ثابت کنه با من اصلا نگفتم، اینا بودجه هم گرفته بودن براش. در صورت بدین صورت دیگه بریم صحبت هایی گذارم علم الهدا، رئیسی، خامنه ای، بریم این ستا رو گوش کنیم و برگردیم.
بابا توی مجلس و توی دولت چقدر شما مخواد امروی وروبر کنید توی فضای مجازی رو کنترل کنید؟ شورای عالی فضای مجازی به فرمان مقام معظم رهبری چند سال تشکیل شده، اما آفتاب لگن 7 از 4 منهار هیچ ارتباطات پهناور در کشور با این دروازه عظیمی که به روی دشمن باز شده که دشمن با همه قدرت بیاد در این فضا فعالیت کند، مجلسی هم که هر روز یه افسانه ساز میکنه، یه روز میگن طرح صیانت، من میگن طرح صیانت قبول نیست، طرح تنظیمگرایی، تنظیمگرایی هم زیر سوال. آخه چرا اینقدر معطلی؟ منتظر چی هستی؟ تا کجا میخواد دشمن برسه؟ میخواد دشمن دیگه چیکار کنه تا شما به فکر بیفتید این فضای مجازی رو اصلاح کنید؟ بابا خطره، دشمن آمده تا بیخ گوش ما، نه دشمن آمده تا حلق ما.
بزرگترین نعمت برای این کشور نظام مقدس جمهوری اسلامی است. این جمله‌ای که از حضرت امام نقل میشه که حفظ نظام از اوجب واجباته، ظاهرا از نداره، حفظ نظام اوجب واجباته.
در جنگ های سخت با سلاح های قدیمی دیگه نمیشه جنگید، امروز با شمشیر و با نیزه و با این چیزا نمیشه به جنگ توپ و موشک و اینها رفت. البته بعض از شیوه های قدیمی جایگزین نداره، مثل منبر، مثل مداحی، اینا قدیمی است اما اینا جایگزین نداره، اینا همچنان اثرگذار هست و هیچ چیز دیگه جای اینها رو نمیگیره.
بعد از آن شنیدید حرفای مفت سه آخوندی که رأس مملکت هستن و اون که شاه خراسان و اون یکم که دامادش رئیسی و اینم که دیگه گنده بزرگمونه دیگه. البته گنده بزرگمون سوتی هم داده سر سال 2011، حدس زده و گفته که در سال 2021 ده سال دیگه آمریکا نفت نداره بدبخت میشه، که با هم دیگه میبینیم. و همچنین آقای علم الهدا بازم آخوند زبان نفهم هفته لقب گرفته میشه و در رابطه با زبان روزه و روزداران صحبت هایی خواهند کرد که به موقعش پخش خواهیم کرد. در این چند روز آلودگی هوا به قدری بود که مردم نمیتونستن نفس بکشن و کسانی که کرونا گرفته بودن قبلا متاسفانه مجبور شدن دوباره به بیمارستانا برن و وضعیت کرونا هم که دیگه نور علی نور شده. آلودگی هوا رو با هم دیگه میبینین و پشتبندش هم حاکمیت، حکومت، مسئولان به فکر آلودگی هوا هستن. بله هستن، منتها طریق امر معروف از نهی از منکر. این دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم که دغدغه مسئولان کشورمون چی هست و بعد بریم سراغ یک آهنگ بسیار زیبا.
البته اورژانس دیروز اعلام کرده که تو میدونهای اصلی شهر آمبولانس مستقر میشه.
در چند میدان اصلی مثل میدان آزادی در پایتخت و میدان صادقی و میدان پونک حضور پیدا کردم اما اثری از نیروهای آمبولانس و یا اورژانس ندیدم.
والا من تو همه محدوده محل خودمون بودم، نه ماشینی ندیدم،
یکی دو تا میدون اومدم خب ندیدم.
اگرچه شاخصها غلظت و آلودگی هوا رو نسبت به روز گذشته پایین‌تر اعلام می‌کردن اما همچنان این هوا برای افراد حساس ناسالم اعلام می‌شد. پوریا سلیمانزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
در بحث سایبر و فضای مجازی انشاءالله به دنبال سازماندهی و همافزایی بین نیروهای متدین و انقلابی هستیم. اینا با هم دیگه ارتباط بگیرن، شبکه بشن و چشماندازمون انشاءالله راه اندازی لشکر سایبری امر به معروف و نهی از منکر هست در قم به عنوان الگوی امر به معروف و نهی از منکر سراسر کشور.
عاشق یکی شدم نمیتونم بگم بهش، دل من دنبالش نمیتونه بکنه ولش، اون اصلا نمیدونه میخوامش اینه مشکلش. آخه چجوری بگم حرفای دلمو به دلش. عاشق یکی شدم نمیتونم بگم بهش، دل من دنبالش نمیتونه بکنه ولش، اون اصلا نمیدونه میخوامش اینه مشکلش. آخه چجوری بگم حرفای دلمو به دلش.
من اونو میخوامش و بس، تو دلم اون شده حبس، واسه من شد همه کس. کاش یه روزی بشم امراش، بشینم جلو چشماش، بشم گوش واسه حرفاش.
من اونو میخوامش و بس، تو دلمون شده حبس، واسه من شد همه کس. کاش یه روزی بشم امراش، بشینم جلو چشماش، بشم گوش واسه حرفاش.
چرا هرچی میپوشی بهت میاد جذابی تو سادگیات مهرت نشست به دلم چقدر خوبه یواشه که خجالتت من به فدای نجابتت عشقت نمی کنه بدم من اونو میخوام شبست تو دلم اون شده حبس واسه من شد همه کس کاش یه روزی بشم امراش بشینم جلو چشماش بشم گوش واسه حرفاش من اونو میخوام شبست تو دلم اون شده حبس واسه من شد همه کس کاش یه روزی بشم همراش بشینم جلو چشماش بشم گوش واسه حرفاش
خانم معلم خدا قوت سلام سال نو مبارک باشه اینایی که میزا خالیه نیومدن امروز یعنی آقا بیان سریع شما که اومدید راضیید که
نه
بچه ها خلاصه بعد از کلی مدت ها اومدن معلمشون رو ببینن
بله ممنونم انشاءالله که بیشتر بشه
بله با برنامه 222 صفحه کلاس در خدمتتون هستم و بریم سراغ گرانی بی اندازه گوجه گوجه قرمز گوجه ای که اینقدر گران شده که کارشناس صدا سیماش میگن که به جای گوجه سیب بخورید و این راحتی و یکی دیگه از خبرنگارا هم زنگ میزنه و میگه که گوجه قیمتش در اینجا اینقدر درگیره اینقدر و در بعدش هم یکی از این هنربندان قول برره احمد نمیدونم فامیلش هم یادم رفت زیادم مهم نیست قول برره بود توی سریال های تلویزیونی مهران مدیری و به قول خودش میگفت بادیگارد جنیفر لوپز بوده و صداش هم مثل ابی میمونه بازم خوش نمک بازی کرده این یکی دو تا سه تا آیتم با هم دیگه ببینیم در تو گوجه و بعد برگردیم و ادامه ماجرا نمیدونستم یه روزی من بخوام آیتم به شما بدم در تو گرانی گوجه
در تولید کمبودی وجود ندارد و در مبدا قیمت ها ثابت است
قیمت گوجه الان در میدان تربار مرکزی به مینا چند هستش؟
الان گوجه سوپر خیلی درجه یک باشه 8000 تومن 8500 خونه یعنی آخرش بخواهد 8000 تومن 8500
در این
ولی گوجه ما داریم که از گوجه از 5000 تومن شروع میشه تا دیگه الان خیلی سوپر باشه 8500
الان تو این چند روز تغییر قیمت داشته با این نوساناتی که بوده توی مبدا یا نه؟
تغییر قیمت اینجا سر زمین نداشته
و این آخرین قیمت
گوجه چند؟
30 تومن
30000 تومن گوجه؟
30000 تومن یک
کیلو
گوجه
یعنی عمده تا چی؟ بادم جون؟
بادم جون 30 تومن
30 تومن؟ شوخی میکنی؟
بادم جون گلخونه 30000 تومن
یه هندونه چند کیلو؟
هندونم الان 16 تومن
16 تومن؟ محرم زون؟ بله دیگه تحریم ها برداشته شد 8 میلیارد اومد 10 میلیارد اومد 7 میلیارد اومد
بعد جالبش آیدم بگم
بگو دادش
جالبش اینکه تا 3 روز پیش این نبود تا 3 روز پیش بادمجون بود 18000 تومن گلخونه هندونم بود 9000 تومن تو 3 روز اینجوری شد
3 روز اینجوری شده
جالب نیست
یعنی با ماه رمضون مردم دیگه نخورن دیگه یعنی همون املت هم که میخوردن اون پنیر هندونه هم بهشتی باشن
بله صحبت از تحریم ها شد و برداشتن تحریم ها و امضای برجام که کاسبان تحریم بدجوری میتازونن و حالا ببینید این پشت این گوجه کی هستش و یکی از این آقازاده هستش سود کلان هم میکنه بعد گوجه ارزون میشه میریم سراغ سیب که گرون بشه متاسفانه یه اتفاقات میفته گفتم مملکت که وقتی دست یه مش آخوند باشه بهتر از اینم نمیشه یکی از همین آخونده شخصی هست به نام پناهیان پامنبری مقام معظم رهبری و منبر میره در بیت رهبری ایشون زمان قبل تحریم ها، بعد تحریم ها، زبان روحانی، زبان الان، با هم دیگه گوش کنیم ببینید چگونه مثل آفتاب پرست حرفشون رو عوض میکردن و تا اینا رأس کار هستن مملکت ما روی خوش نخواهد دید. ببینیم صحبت های چرت پناهیان، من خیلی هم بدم میاد ازش، از این آدم های حراف بی پدر مادرم هست. ببینیم گوش کنیم و برگردیم.
شما اونجا رأی به عقاید میدید، غلط کردید. شما با عقاید چه ربطی دارید؟ رأی تو بگو به چی رأی دادی به چی رأی ندادی. غلط میکنید شما بر اساس عقاید رأی بدید، بر اساس کار کارشناسی باید رأی بدید. و من میخوام بدونم تو برای چی رأی دادید. آی مجلس شورای اسلامی آدم با.
رسما بعضی از نمایندگان مجلس مخالفن با طرح شفافیت، رسما هم میگن این به خاطر اینکه مردم تقویت میشن، منتها اینو به این عبارت نمیگن، میگن گروه های فشار، یعنی بخش هایی از مردم بر ما فشار میآورن. حالا مثلا شما کی هستید که بر شما فشاری نیاورن؟ حالا بیاورن، ممکنه دو نفرم سوء استفاده بکنن، ممکنه خودتون رو بزنن کنار، میدونید؟
سپید دم اومده تایم رفتن، وی هاف ناتین ناتین برای گفتن، everything was between us finished، اینجا برام نیست دیگه جای موندن، I wanna go from life to بیرون، you remember life‌مو کردی بیرون، life‌مو کردی بیرون، ولایکسیون ات فر تایم، آی ریمبر آی ریمبر، یو ست می آی لوو یو وری وری ماچ وری وری ماچ، آی وان گو دون سن کی دیوونه ای، برای استکوان هفن پونه ای، تایم خدا حافظی تو گلوم، حلقه زده بغض غریبونه ای، I wanna go from life to بیرون، you remember life ما کردی بی.
بله، طرح سیانت مجلس، اون 18 نفری که رأی دادن، کمیته نم سیانت و اینا که 17 تا رأی مثبت و یک رأی منفی که رأی دادن که اینترنت را اینترانت ملی کنیم، به شکست انجامید و آوردن تو صحن مجلس که 290 نفر روش بپردازن. البته همینا چرت خامنه ای اینجوری کنه تموم شده است، ولی یکی از این کسانی که پروپا قرص تر سیانت میکنه، یکی از نماینده های یکی از این شهر هست، من اصلا برای مهم نیست که کی هستن اینا، گفتم وقتی بگم گوساله های طویل اسلامی، خب به گوساله واقعا توهین شده و چند تا از عزیزانم گفتن که یه مقداری شأن برنامه رو حفظ کن، نگو بهشون گوساله. چشم، و بریم گوش کنیم که چگونه عربده میکشه که این طرح باید سریع انجام بشه. اصلا براشون مهم نیست در 15 میلیون مردم ایران چه بس، و میگن 24 میلیون مردم ایران فقط از طریق اینترنت دارن پول میخورن، نون میخورن، زندگیشون دارن میچرخونن، برای این اصلا مهم نیست. این تیکر رو با هم دیگه گوش کنیم و برگردیم.
مجلس در چنین شرایطی با هدف اجرای این فرمانها، طرح قانونمند کردن فضای مجازی را در دستور قرار داد، اما از همان هنگام هجوم با تمام قدرت دشمنان علیه این طرح آغاز گردید. دولت شرور آمریکا، دولت خبیث انگلیس، رژیم اشغالگر قدس، بعضی کشورهای اروپایی و منافقین و بالاخره همه اذناب شیطان با کلیه توان سایبری خود هجوم بی سابقه ای برای جلوگیری از تصویب این طرح آوردند. در داخل کشور هم مزدوران بدون اونیفرم آمریکا، یعنی لیبرال ها، که امام امت آنها را خطرناکترین دشمنان اسلام ناب معرفی نمودند و نخست وزیر سابق رژیم کودک کش اشغالگر قدس آنها را دوستان خوب اسرائیل نام نهاد، همه قوای خود را برای سیاه نمایی و جلوگیری از تصویب این طرح به صحنه آوردند. بزرگترین لشکرکشی فیک نیوزها تنها در همان ساعات اولیه با تولید 11,000 محتوا علیه این طرح توسط 66 حساب اینترنتی کلید خورد. البته در این میان کوتاهی کمیسیون مربوطه در نامگذاری نادرست این طرح و عدم تبیین شایسته آن نیز بر تلخی ماجرا افزود. نمایندگان محترم، شما مجلسی هستید که نایب امام زمان حضرت امام خامنه ای آن را با لفظ مجلس انقلابی توصیف فرمودند. به فرمان ولی امر مسلمین جهان لبیک بگوییم و یک بار برای همیشه به این ولنگاری فضای مجازی پایان داده و چشم فتنه‌گران را کور کنیم.
پنجره‌دن باش شلر، آی برباخ برباخ، خمار جزایی شلر، آی برباخ برباخ.
یعنی چی؟
از پنجره سنج میاد، این بری ببین، این بری ببین. ازش خمارت عشق میاد، این بری ببین، این بری ببین.
بعد از آن در هفته که گذشت 300 خانم بازیگر، کارگردان، تهیه کننده، طراح صحنه، گریمور نامه نوشتن به وزارت ارشاد که به ما تعرض شده و ما امنیت نداریم. متاسفانه این اتفاقات میفته و همین هفته پیش بود که در آمد بیرون که فرهاد اصلانی، یکی دو ماه پیش، یکی دو هفته پیش باید اینجوری بگم، بازیگر سینمای ایران که خیلی هم توانا است، چه جوایز بسیار زیادی هم برده، سر صحنه مست می آمده روز سر صحنه و کارگردان دوم یا دستیار دوم کارگردان که باید در اختیار بازیگر باشه ازشون خواسته های نامعقولی کردن و دستی زدن به این ور و به اون ور و چسبوندنشون و خفتشون کردن و این خانم جرقه ای زد و باقی شروع کردن به گفتن و چیستای یسربی، نویسنده، شاعر، کارگردان و حالا تئاترهای بسیار زیادی توسط همین کارهای چیستای یسربی ساخته شده، اون داده بیرون قضیه را و گفته که 15 سال پیش همچین اتفاقی هم برای من، برای یک کارگردان بسیار معروف سینما ایران افتاد که الان 15 سال پیرتر شده و اصلا ارزش نداره که اسمشو ببرم. در صورت بریم ببینیم خانم اسمش هم من یادم رفت، فقیه سلطانی، آتنا فقیه سلطانی فکر کنم اگه درست بگم، آتنا یا آتنا یا عطیه، فرق نمی کنه، خانم فقیه سلطانی در رابطه این موضوعات صحبت میکنه و بعدش هم لیلا بوشهری بازیگر دیگه‌ای که چند سال پیش پرده از این قضیه برداشت و همچنین صدف طاهریان هم که الان در ترکیه مدل هستن، ایشون هم پرده برداشت، منتها همین خانوما زن تو دهنش که بابا خفش و بابا اصلا کارگردانان و تهیه کنندگان ما که اصلا کلن آدم های خیلی با شخصیت و با شرفی هستن. بریم این تیکارم ببینیم و بعد بریم یه موزیک گوش کنیم.
همکاران عزیزم سلام، خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از 6 سال بیدار شدین و یک جنبشی رو راه انداختین در حمایت از جوانانی که وارد حرفه سینما میشن و هیچ پناهی ندارن در قبال تعدی‌ها و در قبال اذیت و آزارهای انسان‌های حرفه‌ای و البته حرفه‌ای نماهای سینما. 6 سال پیش ما تلاشمون رو کردیم برای اینکه بتونیم ثابت کنیم یک سری مشکلاتی در سینما وجود داره، اما متاسفانه برخی از شما جلوی ما ایستادین، خیلیاتون سکوت کردین، خیلیا جلوی ما وایسادین و گفتین اصلا همچین مشکلاتی در سینما وجود نداره. حالا به هر حال به هر دلیلی شاید میترسیدین از اینکه حرفتون رو از دست بدین، شغلتون رو از دست بدین. ما توی دردسر بسیار زیادی افتادیم حتی از طرف خود مسئولین، چون زمانی که یک جلسه رو تشکیل دادیم که مشکلاتمون رو بهشون بگیم، من یادمه که یکی از همکاران خانم داشت با بغض مشکلش رو میگفت، من نگاه کردم دیدم دو تا از مسئولین تو گوشه همدیگه داشتن جوک تعریف می‌کردن و می‌خندیدن و من همونجا متوجه شدم که هیچ کس نیست که به داد ما برسه و ما باید خودمون مشکلات خودمون حل کنیم. امیدوارم که از این پس، چون مسئولین دیگه وجود ندارن، از این پس مسئولین جدید در واقع به کمک شما بشه تا بند به حرفتون گوش کنن. فردا صبحش همون مسئولین عزیز به تمام خبرگزاری ها سپردن که تماس بگیرید با تهیه کنندگان محترم سینما، چون بالاخره آدم های شریف هم در سینما بسیار فراوان وجود دارن، به اونها زنگ بزنید و بگین که ایشون به شما تهمت زدن و در واقع توهین کردن. و ایشون هم که چون اصلا از چیزی خبر نداشتن طبیعتاً گفتن وقتی از خبرگزاری به ما زنگ زده میشه پس طبیعتاً حتما این اتفاق افتاده، عصبانی شدن، ما رو بلاک کردن، در واقع یه جورایی مکم کارتر شدیم، نه تنها مشکلاتمون حل نشد. و البته من سنگ خودم رو به سینه نمیزدم، بخاطر اینکه من اون زمان بسیار کار میکردم. من در واقع دختران و پسران جوانی رو میدیدم که وارد این حرفه شدن و اذیت و آزار میشن توسط، میگم حرفه ای نماها، چون اسم اون رو حرفه ای نمیذارم. به هر حال تلاش ما اون موقع بی ثمر موند، ولی ما الان جای شما نمیستیم، ما پشت شما هستیم و در واقع همه با هم هم صدا مشکلاتمون رو فریاد خواهیم زد. امیدوارم که نهادی قدم پیش بگذاره برای حل این مسائل و دیگه از این ماجراها توی سینما که بسیار شغل شریفی هست دیده نشه. موفق باشید.
استاد تاروخ عزیز، گفتم من دختری رو میشناسم که بعد اینکه به خواسته ها جواب مثبت نداد، با این که قرارداد داشت اونو گذاشتن کنار.
بس کرد. منم همینطور بودم. کارگردان ما رو کشید این برا، گفت چرا من هی میام داخل اینستاگرام دایرکت شما، منو فالو نمی کنید خانم دلشاد، بابت همین من دوست ندارم شما نقش اولو بگیرید. تو مثلا شما رو نمیشناختم تا همین الانشم.
رفتم قرارداد بستم برای نقش مونس، خود نقش مونس نقش اول. آقای حمید رخشانی یه هفته قبل از اینکه در واقع کار شروع بشه خودشون به من زنگ زدن که امشب ما میتونیم هم دیگه ببینیم. گفتم بله چرا که نه، ولی الان ساعت 1 آقای رخشانی. بعد گفت هر ساعتی باشه میخوام زوایای مختلف صورت شما رو ببینم. بعد خیلی به سرعت گفتن دوره هم باشیم دیرین که بزنیم، ولی هر کسی رو واقعا وارد مقوله نکنیم. ببخشید طویله همه دری داره، سینما الان طویله شده انگار. بیاد توی سینما با داشتن پول و ارتباط.
یه روح و دو تا دل تنگی من و تو، یه عکس دو تایی قشنگی من و تو، یا دور شه یا کور بشه چشم اسود که این همه یک دل و یه رنگی من و تو. نیمه من نیمه جذاب تر از من، تو میتونی هی میتونی هی دل ببر از من. حال خوش یعنی تو با منی بمونی واسم، صد بار دیگم بلند میگم بمونی واسم. بالا بری پایین بیا چشمایی عزیزم، چشمایی که زندگی ما پای تو میریزم. بگن چه نسبتی باهات داره میگم خدایی، عزیزتر از جونمی جونمی تو چشمایی. بالا بری پایین بیا چشمایی عزیزم، چشمایی که زندگی ما پای تو میریزم. بگن چه نسبتی باهات داره میگم خدایی، عزیزتر از جونمی جونمی تو چشمایی. شده خیر سرمو زله کرده آدمای دور و برمو، مال تو هر چی که تو دست و بالمه، حتی به تو میدم نفس آخرمو. بالا بری پایین بیا چشمایی عزیزم، چشمایی که زندگیمو پای تو میریزم. بگن چه نسبتی باهات داره میگم خدایی، عزیزتر از جونمی جونمی تو چشمایی. بالا بری پایین بیا چشمایی عزیزم، چشمایی که زندگیمو پای تو میریزم. بگن چه نسبتی باهات داره میگم خدایی، عزیزتر از جونمی جونمی تو چشمایی.
سلام استاد، وقتتون بخیر. استاد متاسفانه من خیلی بچه رو سرما خوردم و رفتم دکتر، گفته 20 روز دیگه خوب میشی. اگه من تا 20 روز دیگه دانشگاه نیام احتمالا هر درسی تو جلسه غیبت میکنم. حالا دیگه سعی میکنم اومدم اصلا غیبت نکنم و میگم اون دو جلسه رو اصلا پاکش کنن. چرا؟ چون من همونو بیدم که عشقش داشتم دانشگاه زودتر باز بشه بیاییم سر کلاس حضوری، ولی به خاطر این که میگم نکنه خدای نکرده بیام بچه ها کرونایی یا مثلا خدای نکرده سرماخوردگی بگیرم. کرونا نیست، رفتم دکتر سرماخوردگیه، ولی ممکنه یکی سرما بخوره حالش بد بشه. سر کلاس 60 نفرم، بعد اون 60 نفر مثلا اگه یکیشون یا دوتاشون یا دهتاشون از من سرماخوردگی بگیره، اونا هم هر کدوم میبرن یه جمعی مثلا تو خانواده مبتلا میکنن و پدر اون خانواده مثلا میره خونه داداشش، زن و بچه های داداشش هم میگیرن. خب زن و بچه های داداشش دانشجوه، اونم میره یه کلاس دیگه، خب اونم میره یه کلاس دیگه اونجا مثلا سرماخوردگی رو پخش میکنه. از اون کلاس هم اینجوری حساب کنین یه 30-40 هزار نفری از سرماخوردگی من سرما میخورن مثلا، یا مثلا نامزدش ازش سرماخوردگی بگیره. حالا نمیدونم، شاید هم نامزد نکرده باشه، یا خانوادهش مثلا مبتلا بشن اونا هم پخش کنن. دیگه رسیدیم به میلیون ها. پس من 20 روز نمیام، برام غیبت نزنی. شاید هم بشه 25 روزا دیگه، نمیدونم 20-25. خدا خیرتون بده، ایشالله که سال خوبی داشته باشین.
بله، اینم یه روش بود برای نیامدن سر کلاس که خیلی جالب و خنده دار بود. بریم سراغ تخمین و حدس و گمان خامنه ای 10 سال پیش، که خب خوشبختانه به یمن این فضای مجازی بی آبرو میشه، ولی خب رو نمیرن دیگه. 10 سال پیش گفتش که نفت آمریکا تموم میشه، بدبخت میشن، به ما محتاج میشن که خب مثلا اون 25 سال دیگه آمریکا اسرائیل از بین میره، مطمئنا 25 سال دیگه اسرائیل تر پاش هستش و جمهوری اسلامی دیگه وجود خارجی نخواهد داشت، خیالتون راحت کنم. و بعدش هم میریم سراغ آیت الله علم الهدا، بازم زبان نفهم هفته، آخوند زبان نفهم هفته که علم الهدا هستش، که ایشون فرشته ها برای زبان روزدار، کسی که مسواک زدن رو جلوشو میگیره مسواک نزن، بوی گندت دهانت اصلا حال ما رو یه جور دیگه میکنه. گوش کنیم با هم دیگه این دوتا آیتم رو و بعد برگردیم یا بریم سراغ کلاه برداری هفته مستقیم. کلاه برداری هفته رو با هم دیگه بعدش پشت این دوتا میچسب به کلاه برداری، که همینا باعث شدن که مردم کلاه بردار و کلاه بردار تر شدن، حتی خودشون هم کلاه بردار بزرگ هستن. بریم سه تا آیتم رو با هم ببینیم و برگردیم.
کشورهای غربی از لحاظ منابع نفتی دچار مشکل شده اند و روز به روز مشکل آنها بیشتر خواهد شد. کشور آمریکا که امروز حدود 30 چند میلیارد بشک نفت ذخیره دارد، طبق محاسباتی که کارشناسان کشورمون کردند که متکی به آمار خود آمریکایی هاست، نفتش تا سال 2021 یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد.
در روایت داریم روزدار قبل از افطار مسواک نکند، به خاطر اینکه فرشتگان از بوی دهان روزداری که در حال صیام است لذت میبرند.
شادامات، خدا قوت.
خیلی
مبارکه،
سلامت باشی.
فرمایید حالا چی شد اول عرصه‌ات که زندگی سر از آگاهی در آوردی؟
دیگه یه مقداری میشه گفت حرفه‌ای بودن این دزدا، یه مقدارش هم میشه گفت دیگه اون
احتیاطی خودمون
دیگه اون به قول گفتن حال و هوای مجلس و درست. که تقریبا میشه گفت همه دیگه درگیر چیزای فرعی ان تا اینکه بالاخره مواظب این مسائل باشن.
چی شو تعریف میکنی؟
مجلس که طبق روال انجام میشد و خدا رو شکر ما انتهای مجلسمون هم متوجه شدیم، مجلسمون به هم نریخت. ولی بعد از اینکه شام تمام شد، با وجود اینکه مهمانا به یک نفر مشکوک شده بودن و تقریبا ازش پرسیده بودن، یه جواب سربالا هم داده، یعنی چیزی گفته بود که اصلا کسی فکرشو نمیکرد که بهش شک بکنه. گفته بود من دوست خانوم دوست دامادم، یعنی عملا هیچ کس نباید تو اون مجلس اونو بشناسه.
ورود پیدا میکردن تحت عنوان آشنای عروس خانم و یا آقا داماد و در یک فرصت مناسب طلاهایی که میدادن به امینی، حالا خاله خانومی، اما خانم یا کسی که اونجا مورد اعتمادشون بوده اون هدایا شباشا و اینا رو میدادن به اون امینشون و اون داخل کیف میذاشته، در یک فرصتی که خانواده عروس متوجه نبوده یا در واقع به نوعی غفلت کرده، سریعا اون کیفی که حاوی این طلا و پول نبوده رو سرقت میکنن و خب از مجلس خارج میشن.
مجلس که کادوها رو هدیه رو دادن، بعد جمع کردیم، من دادم دست خواهرم، دیگه بستیم گذاشتیم. تقریبا یه رو 20 دقیقه اول مجلس این بنده خدا طلاها رو برده بود.
10 روز میشه ایران اومدیم، خانم مریض رو بیاردم که دکتر نشوند. باز
خانمتون چندی بار به کرات اومدن و رفتن؟
خودم 10 روز میشه اون پاسپورت من میشه نگاه کنه.
شما چی خانم، شما سابقه داری؟ ایران برای چی اومده بودی
دکتر؟
چرا با هم دیگه نیومدین؟
پاسپورت دیراما من گوارش روده دارن، خون ریزی دارن، خاطر خون ریزی خوامدن.
درسته اومدی؟ 3 بار اومدی و رفتی به تاریخ های مختلف، وارد ایران شدی.
چقدر خوارم از شما سرقت شد، ارزشش چقدر بود؟
حدود 300 به بالا بوده دیگه. حالا
100 میلیون تومان به بالا.
چطوری این برنامه ریزی کردی؟ چطوری رفتی تو این تالارا توی عروسی؟
این رفت به این کافه، دیدن خانوما میرن طبقه دور، رفتن طبقه دور، این من زنگ زد کجا شدی گم شدی؟ گفتن اینجا مجلس سه میکنم میان. گفت پنج شو گفتم خوب من میام. کیف واسه همشیریم کلی یا کار افتاده سکار که بدیدم برداشتم، گفتم بودم همشیریم کلی به نظر بیام اون کارتون رو پرتر کردم تلار قایم کردم بی گفتم بریم بخونه.
شوهر چه نقشی داشت اونجا؟
شوهرم خبر نداشت.
خبر نداشت؟
نه.
طلاها چی کار کردی؟
طلاها رو قایم کردم.
در جریان نبودی که خانم داره سرقت میکنه؟ اگه میشه این همه طلا، این همه پاکت هدیه که هدایا داخلش بوده همه از تو خونه شما در اومده، مگه میشه متوجه نبودی؟
نه ما اصلا نیازی به نداشتیم به این کار که این کار کنه. باز اگه ما میفهمیدم به خدا میکشم روی کی بره سرقت کنه، بره دزدی کنه.
نیدید؟
خدا ندیدم.
همین الان تازه تحقیقات اولیه داره انجام میشه، 3 مورد محرز و محرزه که خانمتون رفته داخل تالار و سرقت کردن به نیت سرقت.
آه سلام، لطفاً به این ویدیو که به دستمون رسیده نگاه کنیم. حالا واکنش مردمی رو ببینیم.
آنی بودم شهر بابول بوریگلا، آنی بودم شهر بابول بوریگلا، شب و خال خدا بوریگلا، بوریگلا مرد با خدا بوریگلا، بوریگلا شب و خال خدا بوریگلا، بوریگلا مرد با خدا بوریگلا. جانم
امیدوارم که از برنامه ما لذت برده باشید. تا برنامه دیگر بدرود.
بله از آن آب که سر بالا بره قورباغه میگن ابو عطا میخونه. و دیگه چرا اینو من گفتم نمیدونم، شاید ربط داشت به همین چیزی که میخوام بگم. طالبانم برای ما شاخشونه میکشه. بعد از اینکه مردم افغانستان سرازیر شدن به سمت ایران و با بی احترامی بسیار زیادی از طرف پلیس، سربازها، مقامات ایرانی مواجه شدند، طالبانی ها در طالبان عصبانی شدن و از دیوار سفارت کنسولگری ایران در هرات بالا رفتن و ولی از اون ور قضیه هم یکیشون حالا نمیدونم مسئول چی هستش میاد 2 دقیقه تعریف میکنه و هم دیگه بشنویم و ببینیم که چه اراجیفی میگه. و متاسفانه وضعیت مملکت ما لازه قدرت به کجا رسیده که یک طالبانی شپشو این گونه میشینه و در رابطه با ایران عزیزمون، البته ایران که نه، مسئولان زبون نفهممون این گونه صحبت میکنه. زیاد مهم نیستش، بریم تیکر رو ببینیم و ببین گوش کنیم و برگردیم.
اما بعد دوستان عزیز، هموطنان گرامی و خصوص هموطنان عزیزی که بر کشور ایران مهاجر شدن، متاسفانه حال و روزگارشان بدتر است و شما شاهدی از این هستین که تصاویر نواهای تصویری پخش و نشر شده که نمایانگر از شکنجه مامورین پلیس حکومت ایران و شهروندان ایران بالای هموطنان عزیز ما نشان می‌دهد. متاسفانه ظلم و استبداد و بی‌عدالتی مردم و حکومت ایران بالای هموطنان عزیز ما مهاجرین ما در ایران بیشتر شده. حالتی از که تأسف می‌کنیم با مردم ایران که در این عصر و زمان تکنولوژی و پیشرفت ترقی بشریت شما در اوج جهالت و تعصب و نژاد پرستی هستید. یعنی با شما مردم واقعا متاسف هستیم و ما یک بار هم برای کسانی که متعصب هستن از فارسی زبان ها تاجیکای خود ما که ایرانیان هموطن و همزبان و همه چیز خود میدونن، ببینن که ایرانی ها همون مردم جاهل و نادان و مردم ظالمی هستن که در حق هموطن عزیز ما و تو ترحم ندارن و جنایتی را انجام میدهن مثل مردم های برما که در حق مسلمان ها انجام ندارن. مانورهای تصویری و دیدیم از شکنجه و رفتار نامناسبی که واقعا جای تأسف است. حکومت ایران پاسخگو است. حکومت ایران باید داشته باشد که زمان در گذر و در حال تغییر است. روزگاری بیاید که شما ایرانی ها و کشور ما مهاجر شویم و ما رفتار مناسب نیک و بشری و اسلامی با شما خواهیم کرد، ولی اگر ظلم و جنایت شما در کشور ایران بالای هموطنهای ما بیشتر شود، ما مجبور هستیم که دست به انتقام جویی و انشالله تعالی که روزگاری برسد که ما ایران را فتح کنیم و همینطور که کشور خود از چنگال استعمار کفر و الحاد و یهود و نصارا نجات دادیم، انشالله که ایران هم از دست مشرکین شما ظالمان ستمگر خبیث نجات بدهیم انشالله و حقوق
با برنامه 222 صفحه کلاژ در خدمتون هستیم و گل بود و به سبزه آراسته شد. در یک شب سهند نمیدونم یکی از این اتومبیل های ایرانی هستش که 40 میلیون تومان قیمتش افزایش قیمت داشت. وقتی خب گوجه از کیلوی 3000 تومان بشه 27000 تومان، میخواستید دست بیل گرون نشه در ایران دیگه، اون که سمنده. خیلی جالبه که پراید شد 200 میلیون. امروز این برنامه رو دارم ضبط میکنم چون به کانالت به قول خودشون کانال شده، کانالت معذرت میخوام 200 میلیون شد و خیلی جالبه، 1000 دلار میشه 27 میلیون. بعد این جغجغه نظام یه ماشین 1000 دلاری داره، یعنی چقدر فقیره این بدبخت که کسی که پراید داره در ایران 6 برابر ثروتش بیشتر از اون ماشین 1000 تایی که این بابا داره. سر به سرش بذاریم یکم بخندیم. بریم سراغ قیمت‌های اتومبیل و میز گردی هستش، میز مستطیلی هستش، میز نمیدونم بیزی هستش، نشستم و دارن جرابست میکنن در رابطه به قیمت ماشین. بریم با هم دیگه این تیکر رو ببینیم و برگردیم و ببینید مملکت چه بلبشوی هست. دولت انقلابی حسابی داره انقلابیوار داره عمل میکنه.
یه وقتی شکل گرفته به صورت ساخته شده وارد میشود، یه وقتی جدا جدا وارد میکنیم اینجا سرهمش میکنیم دیگه، پیچ و مورش میکنیم. خب الان خودروسازای ما دارن این کار رو انجام میدن، شرکت خودروسازی مثل بهمن، مثل مدیران خود اینا. سوال این واردات هست یا نیست؟ اول قطعا هست. دوم چرا خودرویی که فلان شرکت خودروسازی ما داره وارد میکنه تو کشور و اینجا سرهمش میکنه با کارگر روزی 100000 تومان و هزینه‌های پایین تولید و مونتاژ، چرا اون خودرو در ایران در تولید داخل ایران 1,700,000,000 تو کارخونه بیفروشن به مردم، اما همین خودرو تو پاکستان 400 میلیونه، تو عراق 350 میلیونه؟ سوال دیگه، آقا اصلا صنعت خودروسازی ما خیلی عالی، چرا یه خودرویی که تو کشور چین به پول ما 450 میلیون میشه، تو کشورهای همسایه ما 400 میلیون 450 میلیون میشه، تو ایران داری خودروساز داخلی به مردم میدی 1,700,000,000؟ Thank you.
سلام برادر.
جونم
داری سیگار میکشی؟
بله.
یعنی نمیدونی ما رمزونه؟
چرا؟
مگه شما روزه نیستی؟
مگه شما روزه هستی؟
بله.
از چند داری گوه میخوری؟
بله عزیزان، بریم سراغ کرونا و شروع مجدد کرونا و به قول معروف اوج داره میگیره و باز شدن مدارس که این واقعا نوبره در مدارس باز کردن، در حالی که فرقی هم نمیکنه برن نرن، مردم زیاد درشون دیگه فرقی نمیکنه، اینا هم از خدا خواسته این کارو میکنن. بریم سراغ اعتراض والدینه که بچه هاشون رو میفرستن به قتلگاه و بعد یه تیکه از برنامه کودک این هفته رو بهتون نشون میدم که چگونه روح بچه رو بچه 4-5 ساله رو می آزارن، بعد این بچه بزرگ میشه قاتل میشه، بچه بزرگ میشه تلکی گیر میشه، بچه بزرگ میشه خفت میکنه. بریم دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم، بعد بریم سراغ چوپان هفته خودمون که بسیار زیبا صحبت میکنه و در رابطه با خیلی مسائل صحبت های خیلی زیبایی داره.
فردا صبح پوریا رو بردن میدون شهر فلاگرد که چیکار کنن؟
نمیتونی.
نمیدونی؟ معلومه دیگه، بردن که اعدامش کنن.
نه.
آره، بهرامشاه خودش رفت جلو، طناب دارو انداخت دور گردن پوریا، سربازا طنابو کشیدن، گردن پوریا کج شد اینجوری، بعدش هم خفه شد و مرد. قصه ما به سر رسید، پوریا به خارز نرسید. حالا دیگه بخوابید.
ایران شده بتکده. یه بتی توی مشهد ساختن، دارن میپرستنش. یه سری هم بادمجون دور قابچین، یه سری کاسلیس دور و ورشن که اگر به بت ما توهین بکنی ال میکنه و بل میکنه. می‌خواستم بگم دور این حرفا گذشته. شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. شما اگه خیلی زرنگید بیای جواب بدی. آقای علم‌الهدا بیا جواب بده ببینم این همه درآمد آستان قدس رضوی کجا خرج میشه؟ این همه درآمدی که ما از فروش نفت و گاز و اورانیوم و روی و این همه معادن و سنگ داریم کجا خرج میشه؟ چرا باید مردم پول مردم بره لبنان و سوریه و فلسطین و عراق خرج بشه؟ شما حرف زدن بلدید، بیایید اینجوری حرف بزنید. شما اون حرف زدنه که علم‌الهدا داره حرف میزنه، اونجوری که اون داره حرف میزنه مسلما روی سیاست کثیفه. باید اینجور حرف بزنه تا افکار مردم به سمتش جلب بشه و مردم حواسشون از اینکه پولشون داره کجا خرج میشه پرت بشه. شما نقشتون رو خوب بلدین آقای علم‌الهدا، اطرافیانم خوب بلدن داغش کنن، خوب بلدن تا تنور داغ نونشون رو بچسبونن. خیلی زرنگید بیاید جواب به مردم رو بدید، خیلی زرنگید بیاید چهار تا حرف درست بگید، نه همش حرف مفت، حرفی که همش آشوب بپا کنه، حرفی که همش جنجال بپا کنه. این فقط سیاست شماست، فقط برای تفرقه افکنیه، حرفای زن ستیزانه، حرفایی که دور از انسانیت، دور از شرفه، گفتنش هنر نیست. هرچند که سیاستتون رو خوب بلدید ولی مردم دیگه دارن هوشیار میشن، مردم دارن آگاه میشن. شما فقط و فقط و فقط میخواین افکار مردم رو منحرف کنید که مردم نفهمن چه کلایی سرشون میره. متاسفم براتون.
ای اسره مبارزه، ای مرد کارزار، ذریه گرام پیام آور بزرگ، نسل گرام فاطمه و شیر کردگار، نام مبارک تو مسما به احمد است، هم عالم الهدا و ودت نیک اشتهار، هم نایب ولی فقیه زمان تویی، هم مجری اوامر رهبر در این دیار. طراح خطیب جمعه این شهر مشهدی، ای رهبر معظم ما را همیشه یاد.
عاشقانه توی صدای هر ترانه توی، که بهترین بهانه توی برای حال خوبم، تو با منی که خسته نشم، که بی هوا نفس بکشم، توی توی تو حال خوشم، توی خیال خوبم. کاشی بارون بزنه که ساز
نمیدونم چیه، ولی اگر بفهمم چیه از دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی بیرونش میکنم، خودشو معرفی کنه تا این عمل انجام نشه. و یعنی زنگ آموزش میزنم و با رئیس آموزش صحبت میکنم. آها، اسم خود منه، ببخشید. اشتباه کردم.
بعد از آن روزی ناپلئون در امارت سلطنتی پاریس در حضور جمعی تالران را مورد عتاب و خطاب قرار داد و کلمات رکیک درشتی به او گفت. وزیر مزبور هیچ عکس‌العملی نشان نداد و دشمنهای امپراتور را متحمل شده حرفی نزد. دشنام ها، معذرت بخوام. بعد از آنکه ناپلئون راه خود را پیش گرفت و رفت، همین که با آن جلال و جبروت از جلوی او گذشت، تالران به طوری که ناپلئون بشنود رو به حضار نمود و گفت: واقعا خیلی حیف است و افسوس میکنم که آدم با این همه جلال و جبروت اینقدر بی تربیت باشد. عجب حاضر جوابی بود. و عبید زاکانی مردی بر هنان فروشی گذشته بانگ میزد: این همچون خرما و عسل است و شیرین تر از شکر. مرد او را گفت: مرا بیماری است که او را هندوانه ترش علاج است، از این میان یکی ترش جدا کن. گفت: بخر و ببر و بانگ من منگر که منگر که تمامی آنها از سرکه ترش تر است. اینجا که بوش میاد یارو داد میزده هندونه شیرین و خیلی شهد شیرین و عسلی هستش، یکی آده گفته من ترششو میخوام، گفته زیاد به حرفای من دقت نکن، نه همشون ترش است، سرکه ترش تر است. عبید زاکانی هفته. و بریم سراغ رحیم پور ازقدی، حرفایی زده که آخوندها رو همینجوری چارچنگولی نگه داشته، که ببینیم چی گفته و پشبندش. بریم سراغ یکی دوتا آخوندی که از حاکمیت یه مقداری یه جورایی انتقاد میکنن. چیز جالبیه این دوتا، دو سه تا آیتم ما هم ببینیم. آخوندهای مسخره هم داریم، ما به موقعش بهتون گفتم، گفتم به موقعش که دیگه داریم میرسیم به اون جایی که باید برسیم.
و اینکه قرآن دو جا توهین کرده، هر دوتاش هم به آخوند، هم سگ هم الاغ، هر دوش فقط به آخوندهای فاسد گفته، به کسی دیگه خدا اینجوری شمشیر رو از اون نبسته. تعبیر سگ هار و یکی هم الاغی که بارش کتابه، خداوند دو جا این ادب ظاهری رو گذاشته کنار. الله به تعبیر ما دیگه فوشار کشیده. برای چی امام میگه خون دلی که پدر پیرتان از دست بعضی از روحانیون خورد از شاه و سلاک نکشید؟ گفت افعی های خوشخط و خال حوزه، تعبیر افعی به کار برد. من اگه غیر از امام اینا رو میگو آدم میگو این ضد روحانیت و ضد حوزه است. و گفت این جریان همین الان هم تو حوزه ها هستن و مراقب باشید، طلاب جوان رو دارن تربیت میکنن برای نسل بعد. همین الان ما طلبای جوان داریم که رسما میگن ما امام قبول نداریم.
زرنگ اونیه که ظلم تو گور نبره. در حق بچه که تن ظلم نکن، در حق زن دن ظلم نکن، زن در حق شوهر دن ظلم نکن، در حق همسر دن ظلم نکن، در حق نامسلمون دن ظلم نکن، نکن ظلم نکن، در حق حیوان دن ظلم نکن، حتی سگ در حقش ظلم نکن، سگ نکن. گفت که بچه 17 ساله، بند خدا بچه 17 سالش اومد تو ماشین پیر پیاده شد و همی که این بچه 17 ساله خوشگل جون پیاده شد تو ماشین پیر، ماشین زد گل این بچه 17 ساله، هر و مغز این بچه ریخت و پرنه پیر و خونش این پیر تو سر گریه زاری مردنش مردم خونه و بچه خاکش کردن و خونش اومدن نشستن ولش نکردن، خدا صبرت بده، 2 هفته تو خونش موندن. یه کسی اومد گفت که فلانی خدا صبرت بده داغ جوون سخته. گفت تقصیر خودمه. گفت چطور؟ گفت جوون بودم حتی ماشین خش خریدم کلم داغ بود، جوون بودم، داشتم میرفتم تو خیابون، دیدم که یه حتی سگ با 5-6 تا طولش داره میرم. پیش خودم گفتم بیا ماشین بدونم رو طول این سگا، یه لحتشون بکنم زیر چرخان دکنم. گفت ماشین دوندم رو این طول سگو، خونش ریخ این طول تو صورت مادرش، این مادر داره بق بق میکنه این سگ، او این داره. گفت من داشتم خنده میکردم. گفت گذشت 17 سال خدا محبت این بچه پسر رو که تک پسر هش اینجا قلبم و خون و هر و مغز بچه ما ریخ تو پرنم. گفت این ماله اون اوسا ظلم نکن، نکن تهش خبری می، سر خودت نومد سر بچت میاد، سر بچت نومد سر نود میاد، تو زیر گلی خبرش پیشت میارن دندت زیر گل قشنگ میسوزه.
آقا برای چی این طلا رو میمالی به این گنبدا؟ آقای بدیم مردم این چاره بخوره، حالا اگه حضرت معصومه گنبدش خشتی باشه ما کمتر احترام میذاریم، حالا بیشتر احترام میکنیم. برمیدارن آقا همه پولی جن و انس رو میمالن به گنبد. آخه کی این کارا رو میکنه؟ استعمار این کارا رو میکنه؟ این همه بودجه مملکت که باید بره تو شکم فقرا و ضعفا، این همه جوونا دختر پسر گرفتار گرسنه، این کی این فتوا رو میده؟ این چیش ولایته؟ بیدینی؟ این همه بودجه ما یه کشور گرفتار محصور. حالا اگه ما بعضمون خوب بود میگفتیم به جهنم. آقا مال خودم هم نمیخوام، میخوام بذارم بمالم به پشت بون امام حسین. حق نداری بمالی به پشت بون امام حسین. یه فقیهی ماهری نداریم که شهامت داشته بشه بگه اینا حرام.
حیف هم آمد قطعش کنن لهجه بسیار زیبای یزدی گردن، دلم براش تنگ شده، خیلی جالب بود. در صورت حرفاشون رو درست میزنن اینا، بعضی از این آخوندهایی که خدا و پیغمبر رو میشناسن درست حرف میزنن، ظلم نکنید. حالا بریم سراغ آقای حدادیان که سرصداش در آمده، مدعای اهل بیت سرصداش از دولت در آمده، گرانی ها و مسئله اقتصادی و اینا، اینم بد نیستش با هم دیگه ببینیم، چیز خیلی جالبیه و ببینیم آقای حدادیان چی میگه، چرا این صداش در آمده.
الحمدلله بشکه نفت گرونش، الحمدلله خریدش هم دو سه برابر شد. به پیغمبر فرموده آقا میخوای اوران ناس باشی، غذا کم، آب کم، لباس کم، اینا رو تخفیف بده، برای فردام ذخیره نکن. ای دولت عزیز، ای دولت مهربان، ای دولت بزرگوار، ای دولت کریمه، بابا این پولایی که حالا اومد خو یه ذرهش هم بریز تو این بازار، یه ذره ارزوش. اشتباه میگم؟ یه ذرهش هم من که بلد نیستم اقتصاد، هی خبر میرسه فلان قد پولو پس گرفته. خب این پولو پس گرفتن نباید این مثلا برنج ارزون شه؟ جواب نداره. دولت خودمونه ها، ایمان داریم که خدا بهش هم نظر داره ایشالله، ولی خود خدا نفت که گرون شد، فروشش هم که بیشتر شد، پول هم که هی داریم میگه اینو میدیم پوله رو میگیریم، اونو میدیم پوله رو باشه. خب اینو کو؟ من الان گوشنم تو خونه بابام دقیقه یه بار بیاد بگه که یه پسنداز کردم برات فلان جا، نهار چی داریم؟
بله از آن قسمت دوم میزگرد جنجالی در اتاق قیمت‌های ماشین را و هم دیگه ببینیم که در حضور نماینده مجلس هست و خیلی هم آتشین صحبت میکنن و خیلی جالبه. اینو با هم دیگه ببینیم و برگردیم.
بعد 50 سال شما به من میگو چه SUV تولید کردی توی مملکت، چه ماشین اسپورتی تولید کردی انداختی زیر پای جوان مملکت که دلش میخواد. آقا دوست داره، حقشه، حقش. بلای سر پراید آوردیم، اصلا مردم میخندن، هر جای دنیا بری به اون میخندن. موتور اینو برمی‌داری می‌ذاریم رو اون اتاق، اینو برمی‌داری می‌ذاریم رو این ته، اینو قطع می‌کنی می‌کنیمش نمی‌دونم وانت، این چه مسخره بازی سر، این چه اسمش صنعت نیست که. این عزیزان برن یه جستجوی تو اینترنت داشته باشن، ببینن شرکت تدبیر سرمایه آراد که 15% سهام ایران خودو داره مال کیا هست. چرا شرکتی قطعه سازه باید سهامدار عمده باشد و تو هیئت رئیسه باشد؟ چه جوری دور زده اومده اونجا؟ یه بنده خدایی که یه دوره هم مسئول بود همش با هم کیلو چند، یکی از سهامداراشون صندوق بازنشستگی کشوره. صندوق بازنشستگی کشور یعنی چی؟ یعنی اومده اینجا سهام خریده، سود میگیره از خودروساز، میده حقوق بازنشسته‌ها. پس اگه خودروساز بخوره زمین اون تو حقوقش مشکل داره. ولی چرا حقوق بازنشسته یه مملکت رو وصلش کردن به قیمت خودرو تو کشور ما؟ چرا همین مافیا اجازه نمیده واردات آزاد بشه؟ دلیلش هم ساده است، برای که واردات آزاد شد طرف دیگه قیمت 15000 دلار 20000 دلار نمیره دنا پلاس اتومات بخره، میره هیوندای توسان 2021 میخره که همه چی داره، یکی هایما اس 7 پلاس بازار جهانیش 15000 دلاره، تو کشور ما دارن میدنش 30000 دلار. خب چه سواله آقا؟ مگه تو نمیری برداری بیاری مصرحمش میکنی دیگه؟ پس چرا دو برابر میفروشیش به مردم؟ دیگنیتی 19000 دلاره، تو کشور ما دارن میدنش 41000 دلار. کجای دنیا اینجوری با مردمشون ظلم میکنن؟ حرف من اینه، چرا این صنعت بعد از 50 سال نتونسته جوری عمل بکند که مردم ما ازش راضی باشن.
خب
و راهی جز واردات برای اینکه این انحصار شکسته شود و مردم بتونن از خودروی به روز لذت ببرن وجود نداره.
من باید عرض کنم با این اصلاح این برنامه
بسیار زیبا بود و کارت ملی که واقعا دیگه اسفناک شده یه درخواستش که هنوزم نمیتونن کارت ملی صادر کنن. این خیلی جالبه. بریم بدون هیچ برو برگردی سراغ 3-4 تا اراجیفگویی آخوندها و یواش یواش پایان برنامه. بریم اینا گوش کنیم و برگردیم. دابسمش هم عزیزانی که برنامه رو میبینن اون آی پریناز اون دختر خانم بسیار زیبا داو اسمش را بازی کرد. عزیزانی هم که شنیداری برنامه رو گوش میدن به صورت پادکست میتونن تشریف بیارن و در یوتیوب بنده برنامه رو کاملا ببینن. بریم آخونده رو ببینیم و برگردیم.
شیره اومد یال و کوپالشو به پای موسی بن جعفر علیه السلام ولید. بعد دیدم حضرت دستارو بلند کردن، بعد دیدم حضرت دستار رو پایین انداختن، بعد دیدم این شیر گریه کرد، عشق از چشمانش ریزان شد، یه قرشی کرد و شیر رفت. حالا که خطر گذشت اومدم فلوم آقا موسی بن جعفر، گفتم آقا جریان چی بود قربونت برم؟ حضرت فرمودن این شیر جوان دل بده ببین یه حیوان با امام زمانش رابطه برقرار میکنه. من چقدر با مهدی فاطمه رابطه برقرار کردم. ها حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفت، گفتش که تو امام زمان منی، تو موسی بن جعفری، زن من باردار است. موسی بن جعفر امام زمان من حیوان میفهمه، ای باری کلا به او حیوان که امام زمانش رو درک داره میکنه. بعد عرضه داشتش که حضرت فرمودن به من گفت آه تو امام زمانمی، جایی ندارم برم. حضور انورتون که عرض کنم کجا برم؟ اومدم در خونه شما، شما رو تو بیابان پیدا کردم، دعا کنید همسرم راحت وضع حمل بکند. بعد آقا موسی بن جعفر به این اصحاب صحابیشون فرمودن من دستارو بالا بردم، گفتم خدایا این خانوم این شیر راحت وضع حمل بکند. بعدی که دستامو آوردم پایین به این شیر فرمودم، گفتم که ای شیر خدا به تو یه آقا پسری داد. این شیر از گفتم اون صحابی میگه گفتم یبن رسول الله چی گریه کرد این شیر؟ حضرت فرمودن از خوشحالی شروع کرد به اشک ریختن این شیر. و گفتم آقا جون قرش این شیر برای چی بود؟ حضرت فرمودن دعا برای شیعیان ما کرد.
پیغمبر فرمود قیامت همه میدونید چجوری میان محشر؟ پرسیدن نه یا رسول الله. فرمود اوریان، مثل لحظه ای که تازه از مادر متولد شدید اینجوری همه وارد معرکه محشر میشن. یکی از اصحاب گفت یا رسول الله همه لخت. فرمود لخت لخت میارنتون تو محشر.
موسیقی را حلال میشمارند. اینا همه با هم ذکر شده، یعنی تحریک کننده به فساد است. اقلش این است که قلب انسان را سیاه میکنه. و بچه مسلمانی که را با آلات موسیقی و گوش کردن به آنها خو گرفته باید در این ماه توبه کنه. با قرآن، با قرآن باید قلب خودش را سیقل ببخشه. قلبی که سیاه شد از موسیقی پر شد به اصطلاح و لذت برد انسان از ترانه و موسیقی، امکان نداره که از قرآن لذت ببره. کسی که لذت میبره از آلات موسیقی، این ماه را باید بیاد رو بیاره به قرآن و با تلاوت قرآن و استماع قرآن به خودش فشار بیاره که قلبش را سیقل ببخشه، قلبش را نورانی کنه. چیزی که قلب انسان را سیاه میکنه موسیقی و ترانه و اینها، همه اینها قلب را سیاه میکنه. و آنچه که قلب را نورانی میکنه این قرآن است، نور قرآن است. و باید انسان رو به خدا بیاره، باید به درگاه خدا توبه کنه. ما نمیتونیم آدرس غلط به مردم بدیم که برای که دیگران خوششون بیاد و احسن بگن و چیزی نگن، چیز نگن بگیم مثلا ما اشکال نداره بخواد کوتاه بیاد.
عزل کردن منی، یعنی اینکه زن مرد بخواد منی رو خارج از رحم بریزه، اصلا دوست نداشته باشه که فرزندی هم بعدن متولد بشه، در 6 مورد ایرادی نداره. یکی زن، اینکه زن نازا باشه. 2 زن سال خورده ای باشه، پیر باشه، که یکی از چیزهایی که در روایت هست بدن رو خراب میکنه مجامعت با پیر زنه. اگر زن سال خورده باشه باز ایرادی نداره، حالا شاید بنا به دلایلی که اون هم بچه دار نمیشه. پس حکمتش بینه که اگر بخواد مرد این کار رو انجام بده مانعی ندارد. 3 زن زبان دراز که در روایت است. 4 به اون زنی که بد زبان بیهودگو هست، اهل گفتن لغویاته، اونجا هم امام کاظم علیه السلام فرمودن که مانعی ندارد از اتفاق بیفته. 5 به اون زنی که بچه شیر نمیدهد. و 6 فرمودن کنیز.
خانه عشق، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
از میان جاده مارپیچ و مه گرفته راهی دیارش میشوم. فردا با عشقم خواهم بود. میدانم، همه می دانند که در رگ خونم نام و یاد او جاری است. این جاده مه گرفته مرا با خود به گذشته های غبار آلوده می برد. به یاد اولین روز دیدارمان می افتم. از هر پیچ و خمی که می گذارم گویی تصویرهایی از زندگی گذشته در برابرم تکرار می شود. با یاد آوری آنها لبخندی بر روی صورتم می ماسد. بلوز و شلوار کرم و قهوه‌ای به تن داشت. موهایش را مانند همیشه رو به بالا شانه زده بود. وجود چند تار سفید میان آنها بر ابهت چهرش می افزود. همیشه دکمه های پیراهنش را تا آخر می بست که مبادا قلب کسی از دیدن موهای فرفری سینه‌اش ترک بردارد. چشمانی سیاه و درشت داشت که با نگاه کردن به آنها گویی هزاران هزار دفتر خاطرات را ورق می زنی. همونطور که سر به پایین داشت نزدیک شدم و آرام پرسیدم: خیلی منتظر موندی؟ لبقندی ملی همراه با شم بر روی صورتش نقش بست و با خجالت گفت: تا به حال این گونه منتظر هیچ دختری نبودم. اما امروز فهمیدم دقایق انتظار چقدر دیر می گذرند. امیدوارم بعد از این نیز چنین باشد. آه ای زمان، چه با سرعت گذشتی. حالا من به دیدنش می روم. پیر و فرتود از قهر دنیا، در دل آشوبی دارم و با نزدیک شدن به او احساس می کنم قلبم درون سینه نارام است. همیشه از فاصله ها گله و نفرت داشتیم. هنوز که هنوز است، بعد از این همه سال باز فاصله ها به درون من چنگ می اندازند. تا دیدنش چند ساعتی بیش نمانده. حتما از دور نگاه هم می کند. با چشمانی که چندین شیار عمیق کنارشان نمایان شده و موهایی که دیگر به سفیدی نشسته، خواهد گفت لعنت بر انتظار. با خود تکرار می کنم لعنت بر این دوری و انتظار. هرچه نزدیکتر می شدم حس می کنم دلم برایش تنگ و تنگ تر شده. دوستش دارم، دوستم دارد، عاشقش هستم، عاشقم هست. می دانم، می دانم. هوای سرد بر تنم دست نوازش می کشد. تمامی بدنم چون بید مجنون در مقابل باد خزان می لرزد. نزدیک می شدم، پشت به من ایستاده. مگر فراموش کرده که من همیشه از این سو می آیم؟ صدایش می کنم. صدا در خلوت بی جواب می ماند. نزدیکتر می روم. دیگر نمی توانم. زانوانم یارای ایستادن ندارند. بر زمین کنار پایش می نشینم. چون هندوان دستی بر روی پایش می کشم و ببینی نزدیک می کنم. شاید بوی بدنش را یک بار دیگر حس کنم. کدام این کوه می تواند تحمل این همه دوری را داشته باشد؟ کدام این دریا می تواند در مقابل اشکهایم سر به زیر نیفکند؟ غم نشسته بر چشمانم را چه کسی می تواند بزداید؟ اینجا جایی است که هزاران هزار ستاره درخشان آرمیدند. برای کدام این عزیز شیون سردم؟ اعدامی هایی بدون دادگاه، عزیزانی که پرچم سرخ را بر دوش می کشیدند در حالی که هر کدام ستاره سرخ تیر خلاص را بر پیشانی دارد. عکسش را از کیف دستیم بیرون میآورم و با هزاران بوسه در کنار سنگ سیاه می گذارم که گویا در زیر آن آرامیده است. به ما چنین گفتند. گلهای سرخ را بر در خانهش پرپر می کنم و با اشک و آه و ناله فریاد بر می آورم. عزیز من، امروز روز عشق است. پیوند عشق من مبارک. سپیده از دور خرامان خرامان می رسد. او رفته رفته از جلوی چشمانم محو می شود. من فریاد می زنم. روشنایی برو، دور شو، از تو بیزارم. تو نمی توانی از من برباییش تا که من در بر او بیدارم. اشکهای ماسیده بر صورتم را با کف دست پاک می کنم. آه عمیقی از ته قلبم بیرون می دود. چنگام می توانم همچون گذشته با او باشم. دختر جوانی که دانر می نشیند و به عکس او ظلم می زند. نگاهی بر چهرم می اندازد و با بغضی در گلو می گوید راهش پر ره رو باد، همچون راه برادر من، خواهر من، همسر من. و
بله عزیزان، به پایان برنامه صفحه کلاج شماره 222 رسیدیم. قبل از اینکه خدمتتون عرض کنم یا برنامه رو به پایان برسونم و بگم از چه برنامه تلویزیون و رادیویی پخش میشه این برنامه، خدمتتون عرض کنم که داستان‌های سرکار میترا درویشیان بسیار مورد توجه قرار گرفته. عزیزانی هستن که خیلی لذت میان از این داستان ها. ایشون نویسنده کتاب هستن. آخرین کتابشون کتاب زنی آهسته گفت عشق که فکر کنم هنوز من نخوندم، که فکر کنم یک ژانر داستان بل عاشقانه است و یک داستان هم باید باشه، چون چیزی که من شنیدم از جناب اوهدی عزیز یک داستان، 6 کتاب دیگه هم فکر کنم دارن که براشون برای من همه را فرستادن. امیدوارم که عزیزانی که میخوان کتاب ها رو داشته باشن به من میتونن یه مسیج بدن، من وصلشون کنم به کسی که این کتاب ها رو میتونه براشون بفرسته به مبلغ خیلی ناچیزی هست. در صورت این ساپورت کردن همدیگه در کشورهای غریبی که داریم توش زندگی میکنیم به نظر من کار بسیار شایسته و بایسته هستش و خب داریم لذت میبریم لاغر از این کتاب. با صدای خود سرکار خانم درویشیان بهتره که کتاباش هم داشته باشیم. اون با معروف کتاب ها خیلی کوچیکه، کوتاهی هم هستش و ایشون این یک داستانه ولی مجموعه داستانهاش خیلی جالبه که مثلا مجموعه داستان باد بادک، آرزو، شهر رام جنگل که همه اینا از این رادیو از این برنامه پخش شده، ولی خب بعضی ازشون هنوز خونده نشده یا پخش نشده، که زیبایی اینه که آدم کتاب رو بگیره خودش بخونه که خیلی زیباتره. بد نیست که همدیگر رو بتونیم ساپورت کنیم تو این زمینه. این برنامه از رادیو خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد با بزرگانی که اون رادیو را میشنوند و کار میکنن و همکاری میکنن با جناب اوهدی پخش میشه، و گفتم که این چات ضعیف ترین کار اون رادیو هستش، و خب کارهای بسیار قوی هستش که یکی از قوی ترین کاراش همین داستان خانی سرکار خانم درویشیان هستش. رادیو ران اسرائیل هم هستش که دی جی ایرانی عزیز برنامه رو هر هفته رله میکنه، و امیدوارم که این دو فضای مجازی و همچنین بسیار کانال های تلگرامی من شنیدم که پخش میشه در یوتیوب خودم، در مردم ریپورت دات نت که زحمت میکشه کاوه عزیز هر هفته میذارتش توی اون سایت، و خب خیلی بازخورد خوبی خوشبختانه داره. سپاسگزارم که تا اینجای برنامه، یعنی تا پایان برنامه با من بودید، و شما را به خدای بزرگ میسپارم با آهنگ بسیار زیبایی که سورپرایزتون میکنم خودتون بشنوید و لذت ببرید. خدا یار و نگه دارتون.
تنها کسیم که تو رو یک ثانیه تنها نمیذارم.